سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله سید الانبیا حبیب الاوصیا ابوالقاسم مصطفی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ابتداعا خیر مقدم عرض میکنم محضر همه سروران اساتید کارشناس و ناقد محترم و با کسب اجازه از محضر همه اساتید نشست نقد رو امروز در خدمت شما عزیزان آغاز میکنیم. امیدواریم که برکات این جلسه نتیجهش در آثار ارزشمند مؤلف محترم انشاءالله آشکار بشه و زحمت های ایشون با غنای بیشتری در اختیار جامعه قرآن پژوه قرار بگیره. نکته ای که ابتدا لازم هست عرض بکنم، همونطور که استدلال دارید، دشمنان اسلام در عصر حاضر همون گونه که در بحث در واقع اتحاد مسلمان ها ورود پیدا کردن و با تأسیس گروه های افراطی مسلمان ها رو به جان هم انداختن و شاهد هستیم که چه مصیبتی دامن اسلام مسلم رو گرفته، در بخش در واقع علمی و پژوهشی نیز خوب سالهاست که ورود پیدا کردن اینها به هیچ وجه حاضر نیستند که شاهد گرایش فرهیختگان و انسانهای آزاده باشند. قرآن کریم با توجه به اعجازی که در بر داره خوب شاهد هستیم که روز به روز چه اثر بسیار ارزشمندی رو در واقع در جهان گذاشته و شاهد گرایش عده زیادی از انسان ها به قرآن و اسلام هستیم. لذا عده از اونها هجمه به قرآن رو در دستور کار خودشون قرار دادن و شبهاتی رو از در حوزه های مختلف خوب به قرآن وارد کردن. در این جلسه خوب استعداد دارید مرکز فرهنگ و معارف قرآن در راستای یکی از رسالت‌های مهمی خیش، یعنی پاسخگویی به شبهات و دفاع از قرآن کریم، کارهای ارزشمندی رو در مرکز انجام داده که یک نمونش در واقع پاسخگویی به بیش از 50,000 سوال و شبهه قرآنی بوده که در سالهای گذشته انجام داد و آثارش رو به صورت مکتوب در اختیار جامعه قرار داده و اخیراً هم در جریان هستید که نرم افزار اون شبهات برجسته و در واقع گزینش از اون 50,000 سوال و شبهه رو آماده و در نمایشگاه بین المللی قرآن رونمایی کرد. یکی از رسالت‌های در واقع پژوهشگران ما در همین راستاست که باید پاسخ بدن به این شبهات. جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی یکی از پژوهشگران جدی و پرتلاشی است که الحمدلله در عرصه پاسخگویی به سوالات و شبهات قرآنی ید طولایی دارن. الحمدلله از زحمات ایشون و همکارانشون، همون در واقع گزارش که عرض کردم، پاسخ به سوالات و شبهاتی بود که حاصلش امروز با نرم افزار در اختیار جامعه هست. خب این عزیز بیکار ننشسته، لذا در راستای انجام رسالت خیش اثر ارزشمندی رو در همین زمینه ارائه کردن که جلد اول و دومش تو بحث شبه پژوهی در اختیار جامعه قرآنی قرار گرفت و امروز که ما در خدمت شما هستیم جلسه نقد مربوط به جلد سوم از اثر ارزشمند ایشان هست که انشالله ما از محضر ناقد محترم جناب آقای اسلامی استاد عزیز و پژوهشگر ارزشمند خواهیم بود تا انشالله با نکاتی که می‌فرمایند بهره ببریم و انشالله این اثر با غنای بیشتری در اختیار جامعه قرار بگیره. خب ابتدا لازم هست من یه اشاره کوتاهی در سوابق پژوهشی کارشناس محترم و ناقد داشته باشم. امیدواریم که بتوانیم با این تلاش‌های قرآنی خدمتی کرده باشیم همه‌مون به محضر نورانی قرآن و انشاءالله خداوند برکات خودش رو بر این آثار و بر این زحمات بیفزاید. جناب استاد حجت اسلام و المسلمین جناب آقای محمدی، خب سال هاست که در بحث پژوهش‌های قرآنی فعالیت دارن. این عزیز دارای تخصص در گرایش تفسیر و علوم قرآن و همچنین فقه و اصول هستند که الحمدلله سطح 4 تخصصی حوزه رو به پایان رسوندن، دارای مدرک در واقع دکترای حوزه یا همون سطح 4 حوزه هستند و همکنون هم دوره دکترای دانشگاه رو هم در حال اتمام هستند. حالا بی خبر هستم دفاع شده پایان نامه ایشون یا نه، در هر صورت یک عزیزی که در کنار پژوهش الحمدلله زحمت فراوانی در تحصیلات خودشون دارن. خب جناب آقای محمدی دارای آثار ارزشمندی هستند، از مکتوبش، از نرم افزار، از مقالات گوناگون در مجله‌های معتبر و همکنون هم مسئولیت مدیریت گروه در واقع خدمتون عرض بکنم که تفسیر موضوعی قرآن رو دارن. امیدواریم که بتوانند در این عرصه کمافی سابق موفق و سرفراز باشند. خب ما در خدمت آقای محمدی هستیم تا انشالله در خدمت استاد اسلامی باشه. با ذکر صلواتی ما خدمتون عرض بکنم که الان ساعت 10:30 هست، به مدت بله نیم ساعت در خدمت استاد محمدی هستیم تا انشالله با ارائه گزینشی از آثار خودشون و مخصوصاً این اثری که امروز نقد خواهد شد بهره‌مند بشیم از محضرش. با ذکر صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدا رو شاکر هستم که به این کوچکترین توفیقی عنایت کرده که در محضر شما عزیزان و اساتید خودم باشم. ان شاء الله امیدوار هستم که در این فرصت سخنی بگیم که مورد رضای حضرت حق باشد. قبل از اون که بحث رو آغاز کنم اجازه بدید که این اثر رو تقدیم کنیم به بهترین سربازان سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، طلاب روحانیون شهیدی که لمعه دمشقشون رو با لمعه عشق با هم خوندن، از مکاسب کسب نور کردند و مرکب اونها مدادی بود افضل از دماء شهدا. همونطوری که فرمودند این موضوع بحث ما فعلا سومین جلد از مجموعه اعجاز قرآن با گرایش شبه پژوهی هست. زمانی که ما در بخش پاسخ به سوالات خدمتکار بودیم بررسی کردیم از بین حدود 50,000 شون سوال و شبهی که در واقع رسیده بود به ما، دیدیم که اون قله شبهات، اون جایی که بیشترین شبهات رو در واقع خودش اختصاص داده، بحث اعجاز هست. به همین خاطر هم اون وقت مسئولین تصمیمشون بر این شد که بحث اعجاز رو در دستور کار قرار بدن. به همین خاطر کلیه در واقع اون وقت بهش گفتن کلام پروژه، کلام پروژه اعجاز قرآن با گرایش شبه پژوهی وارد دستور کار شد. جلد اولش کلیات بود که اصلا مثلا اعجاز یعنی چی، معجزه یعنی چی، تحدی یعنی چی، قرآن اعجاز داره یا نه و مهمترین وجوه اعجازی قرآن چیه. این مال جلد اول بود. جلد دوم بررسی آثار هماورد نمایان با قرآن در قرن اول و دوم رو بحث کرده بود، افرادی مثلا مسیلمه، سجا و بقیه افرادی که مطرح بودن. و این جلد که سومین جلد این بحث است به بررسی آثار هماورد نمایان با قرآن در قرن اخیر اختصاص داره. ما انشالله این بحثی که در محضر اساتید هستیم رو در
حدود 5 بخش یا 5 فصل تقدیم کنیم. بخش اول خب طبیعیش این استش که کلیات بخش رو عرض خواهیم کرد که حالا عرض کنم، و از بخش دوم تا بخش پنجم معرفی هماورد نمایانی هستن که دو قرن اخیر با قرآن هماوردی کردن. چیزی که ما تو این بحث دنبالش هستیم چند تا چیز هست، همونطوری که عرض کردم مهمترین هست ها جان جم بخمت هستیم. عرض کردم که ما موضوع بحثمون نقد مهمترین مقطع هستش که در قرن اخیر با قرآن معارضه کردن. پیجوی شما توصیفی و تحلیلی هست، ما روش گردآوری اطلاعاتمون هم کتابخانه‌ای هست که از مقالات اینترنت و سایر جاها بررسی کردیم. جامعه آماری ما همین 100 سال اخیره. نتایجی که ما تو این پیجوش انشالله بهش دست خواهیم یافت این هستش که اولا بر خلاف نظریه بعضیا که فکر میکنن که تحدی قرآن فقط همون مال قرن اول و عصر نزول بوده، ما اینجا ثابت کردیم که نه، تحدی قرآن هنوز هم هست و هنوز هم قرآن داره تحدی میکنه. نتیجه دوم این هستش که کسانی که بیشتر تو قرن اخیر و شاید قرن قبل با قرآن معارضه کردن بیشتر همون کشیشان مسیحی بودن. اگه بینشون افرادی هم هستن که خودشون رو مسلمان مثلا معرفی کردن، اینها هم ناشناخته هستن و ما واقعا نمیدونیم که اینا کی هستن. سومین چیز که ما تو این بحث بهش انشاءالله خواهیم پرداخت این هستش که یعنی جزو نتایج بحث ما هست این هستش که اولین اصل برای هماوردی با قرآن این هستش که اون هماورد نما خودش رو معرفی کنه، در حالی که قالب افرادی که تو این قرن گفتن ما با قرآن هماوردی کردیم در واقع از اینکه بخوان خودشون رو معرفی کنن امتناع کردن. چهارمین نتیجه هستش که تو همه متونی که با اسم معارضه با قرآن کار کردن هیچ کدام از اون اصول هماوردی و اصول هماورد نمایی رعایت نشده. پنجمین نتیجه ای که ما از این بحث بهش رسیدیم جای آدم اهلا و سهلا، نتیجه پنجمی که ما تو این بحث بهش انشالله در واقع خواهیم پرداخت و جزو نتایج ما این هست نیستش که اون مدعیان هماوردی قبل از این و بیش از اون که به فکر هماوردی باشن و بخوان با قرآن هماوردی کنن بیشتر به درپی افکار و در واقع نتایج دیگری بودن، مثلا خواستن که شبهاتشون رو مثلا پخش کنن، خواستن بگن که انجیل در واقع کتاب خوبی هست و از این چیزا. و در پایان نتیجه نهایی بحث ما این هستش که قرآن همونطوری که در طول 14 قرن هماوردی کرده، در واقع 13 قرن قبلی هماورد نمایان شکست خورده بودن، تو قرن اخیر هم به این شکل هست. این در واقع 6 تا از نتایجی که ما تو این بحث بهشون پرداختیم. ما تو فصل اولمون اول بحث اهمیت و ضرورت این بحث برداشت هستن ما چه اهمیتی داره که بیاییم فرضاً بررسی کنیم که حالا شعبی چی گفته، نمیدونم کعبی چی گفته، قرآن توک توک چیه، قرآن آمریکایی چی هست، قرآن نمیدونم فرقان الحق چی. اول ما به این بحث پرداختیم که این بحث چه اهمیتی داره. نکته ای که زیر همین بحث مطرح است و شاید به ذهن اساتید ما هم باشه نستش که اصلا کلن نقل حرف اینها شبه پراکندیه. همین که من بیام مثلا سوره خرطوم رو اینجا برای شما بخونم، سوره انسان رو نمیدونم بخونم، اصل نقلش شبه پراکندی هست. ما در پاسخ به این در واقع سوال به 4-5 تا نکته اشاره کردیم. نکته اولی که این الان دیگه پخش شده. یعنی مثلا قرآن فرقان الحق شاید چندین میلیون نسخه ازش توی اینترنت، این که میگم شاید چند ده میلیون نسخه ازش در واقع دانلود شده، چون هم به زبان عربی هست و هم به زبان انگلیسی. به حال اون چیزی که ما فکر میکنیم که نکنه پخشش کنیم، اون یه قبلا پخش شده. پاسخ دوم این بود توی این بحثش که نه بله ماله انیس سرلوش هست، انیس سرلوش نویسندش هست، ولی یعنی فکر من انشاءالله تو بحثم با هم گفت. سوها نقد قرآن رو نوشته، اون فارسیش هم هست، عربیش هم هست، چیز دیگه هم هست، اما اصلا کلا فقط عربی هست و انگلیسی هم. تو بحث انشاءالله بحثش به بحثی خواهیم پرداخت. پاسخ دوم ما این استش که ما اینجا روشمون روش قرآن هست. قرآن اول شبهه رو نقل کرده بعدن پاسخ داده، که ما اینجا مثلا توی سوره فرقان میبینیم که 5-6 تا شبهه رو اول مطرح میکنه، میگه که اینا اینجوری میگن، اینجوری میگن، اینجوری میگن. اول پس که شبهه رو مطرح کنه و بعدن به اونها پاسخ میده و ابایی هم نداره. و فرض این استش که قرآن ما معارضه کرده، یا اینکه چیز کرده در واقع تحدی کرده، گفته هر کس میتونه مثلشو بیاره. را چند نفر پیدا شدن گفتن آقا این هم مثل قرآن، قرآن شما فرض کن که 114 سوره داره، حالا شما فعلا این 70 تا رو داشته باشید، 70 تا سوره رو باز براتون میاریم و الان هم دارن میارن. پس مقتضای روش نقد علمی این است که ما بدون ترس وارد بحث بشیم، حرفاشون رو نقل کنیم و نقدن کنیم. چرا؟ فقط جاهایی که توهین کردن، ما جاهایی که توهین رو هست اونها رو نقلش نکردیم، بقیه شده خیلی کامل نقل و نقل کردیم. تو بحث پیشینه موضوع من دیگه بهش نمیپردازم، چون که دیگه وقتمون کم است. انشالله دوستان میخواین این رو تو بحث تو اصل بحث ببینن. تعاریف رو با توجه این که جمعی که ما در معدلشون هستیم همشون اهل فن هستند و اهل عرض کنم خدمت شما قرآن، من از بحث تعاریف میگذرم. فقط یه جایی در واقع به شکل کوتاه بایستم، چون اینها هماوردی با قرآن کردن یا به تعبیر دیگر معارضه کردن. من جا اول بگیم که اصلا معارضه یعنی چی؟ آیا هر کس که چند تا کلمه عربی سرهم کنه میتونه بشیم که تو با قرآن معارضه کردی، هماوردی کردی یا نه؟ به خاطر ما اینجا آوردیم، اول گفتیم که معارضه معنیش چی هست، که من اونجا فقط معنی اصطلاحیشو میخونم. اول میگن که معانی اصطلاحی معارضه این هستش که یعنی اقامه دلیل برخلاف ادله‌ای که خصم اقامه کرده است. حالا میتونه به شکل قلب باشه، میتونه به شکل معارضه به مثل باشه، معارضه به غیر باشه و سایر نمونه‌هایی که هست. کمایی که ما تو حرفای شاعران زیاد داریم، اول یک نفر می اومد شعر رو در واقع می سرود، نفر دوم باز می اومد مثل همون شعر، یعنی با همه خصوصیات خوبی که اون شعر داشت شعری می سرود که از اون شعر اول بهتر بود. این وقت اسمشون داشتن معارضه. ما معارضه با قرآن رو این گونه تعریف کرده ایم، گفتیم که ارائه کلامی در برابر قرآن که دارای ویژگی‌های قرآن بوده. روی این بحث ویژگی‌های قرآن اساتید من تأمل فرمایند. گفتیم که دارای ویژگی‌های قرآن بوده و هدف از ارائه نقض و غلبه بر قرآن باشه. پس اگه ما متنی داشته باشیم که دارای ویژگی‌های قرآن نباشد، طبیعیه که مثلا اون رو که ما اسمش رو نمی‌تونیم بذاریم معارضه. معارضه چند تا اصل داره که باید ما اون اصولش رو بدونیم که در واقع میخوایم ما که نقد کنیم نقدمون علمی باشه. شرط اول این هستش که اون رو در برابر قرآن عرضه کرده باشه، اون که عرضه کرده باشه. پس اگه بخواد سخنی فصیح باشه، بلیغ هم باشه، اما در برابر قرآن اون رو عرضه نکرده باشن، ما اون رو اسمش رو دیگه معارضه نمیداریم، مثل نهج البلاغه. ویژگی دوم که من اینجا با روش تکمیم که باید ویژگی‌های قرآن رو هم داشته باشه. مهمترین ویژگی قرآن وجوه اعجازین قرآنه. اینجا جایی هستش که ما به نظر من میتونیم فرق بزنیم بین قرآن تک تک، بین قرآن شعبی و قرآن مجید، که باید دارای وجوه اجازی این قرآن باشه، حداقل یک. چیه تو دیدم شما؟ جانم؟ بله، ما حاجه ها متنی که داریم 10 وجه اجازی این داره. بگیم شما متنی بیارید که حداقل یه وجه داشته باشه، ولی ما باید کلیه روزنامه ها و مجلاتی که به زبان عربی هستن بگیم آقا این براخره عربی هست مارز قرآن. وقتی میتونیم بگیم مارزه با قرآن که حداقل یک وجه اجازی این روش باشه، چون گفتیم باید تو اون توی اصل قبلی، اینجا من تاکید میکنم روش بیستیم به همین خاطره از میکنم خدمت شما که اگه بخواد غیر از این باشه.
اصل مسئله این است که
اجازه بفرمایید.
فقط اجازه اینا جزوه وقت من چیز نیست به حساب نمیاد. ان
شاء الله وقت میریم خدمتتون هستیم.
ان شاء الله یه رو بله. این بحث مهمیه که کسی که میاد میگه که آقا من مثل قرآن عرضه کردم، این با قرآن 10 تا بچه اجازه این داره، حداقل بعد هم یه بچه بگید در واقع بیارید که وقت بگیم این مثل قرآن هست. و شرط بعدی پرهیز از سرقت ادبیه. کسی که بخواد مثل قرآن بیاره نباید سرقت ادبی کرده باشه. نمیتونه قرآن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم رو مثلا بگه بسم الله مثلا الله رو گفتن اللات الرحمن الرحیم و بقیه، این رو دیگه اسمش مارز کردن نیست. بس این هم یک شرط.
این از وجود اجازی چیز دو موردش که مد نظرتون هست بیشتر
وجود اجازی قرآن، اجاز ادبی قرآن ایدن از میکنیم که قرآن اجاز ادبی دارد، اجاز علم غیب دارد، اجاز تقنینی دارد، همیشه داره وجود. اون کسی هم که مثل قرآن میاره یا باید اجاز ادبی داشته باشه، یا باید اجاز تقنینی داشته باشه، یا باید اجاز اخبار غیب داشته باشه، خلاصه یه وجه داشته باشه که بگیم این مثل قرآن است. بلا این میگه
اجازه
که بتونه دلال بخشم اثبات کنه. بعد
آقا ببخشید سر ان شاء الله سروران اجازه بدن فرصت میدیم به همه عزیزان میتونه نقدشون سوالشون رو بفرمایید. عرض پوزش
سیار عادی. خب پس اینم شد شرط سوم. ای بینید که بخوام این بحث بسیم، چون من حقیقتا از فرمایشات عزیزان فیض خواهم.
جلسه ارائه میشه که تهران اجازه بفرمایید که سر خاص خودشو
تشکر باشه. شرط چهارم، نوآوری در شیوه و همچنین محتوا هست. قرآن شیوه نوی دارد که نه سجعه، نه متن معمولی، نه شرطا ارز کنن خدمت شما که آخر، و همچنین محتواش هم محتوای نوی بود که وقتی که دشمنان میشنیدن تعجب میکردن، گفتن اینا پیغمبر از کجا داره میگه. پس اون کسی هم که با قرآن معارضه میکنن میگه که آقا من یه فروردن مثل قرآن، باید یک معنای بدیعی بیاره و همچنین شیره و اسلوب بیانش هم باید همون یک اسلوب نو باشه، نه اینکه بخواد با تقلید از سبک قرآن یه بخواد در واقع کلماتی غیر فصیح و غیر بلیغ رو به کار ببره، بعدش هم بگه من با قرآن شما معارضه کردم. خب ما اینجا شیوه قرآن رو توضیح دادیم و بعدش هم یک نمونه آوردیم. حالا من این رو براتون بخونم. فرض کنید که گلستان اینطور میگه، میگه منت خدای را از دوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو میگرود ممد حیات است، چون بر میآید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. اگه ما کسی این حرفشون رو به این شکل معارضه کنه، بگه عزت خدای را جل و علا که طاعتش باعث نعمتش و مخالفتش باعث دوزخ، هر عملی که فرار رود سوی بهشت است و چون فرود آید سوی مثلا جهنم. ما اینو اسمش رو معارضه با سعدی میگیم. آقا یک نفر جان اومد از سعدی به طرف میزنه، میگیم نه آقا همون سبک سعدی رو گرفته، شیوه سعدی رو گرفته، فقط اومده کلماتش رو جابجا کرده. این اسمش دیگه معارضه نیست. ما این باز اندرم ادعای داریم که تو این ادعای بوده تو این مد داریم و فکرم کنیم همینطور هست. بخش بعدی بحث ما این استش که ما به اهداف معارضان پرداختیم. چرا پرداختیم به این بحث؟ برای اینکه ببینیم اون کسانی که ادعا کردن که من مثل قرآن آوردم آیا واقعا هدفشون این بوده که مثل قرآن بیارن یا نه، یه تری شبهه داشتن، شبهه‌شون رو خواستن نقل کنن، خواستن که مسلمان ها بخوانن شبهاشون رو. اگه می‌خواستن ببینن شبهه 1، شبهه 2، شبهه 3، شبهه 5، اصلا کسی نگاه نمی‌کرد. برای اینکه بتونن در واقع شبهاتشون رو پخش کنن، اومدن و عرض می‌کنم خدمت شما که اینو به این شکل آوردن تا اینکه خونده بشه. و همچنین ببینیم که آیا واقعا اینها افرادی هستن که سر در آخر استکبار دارن، دارن از یهودیت پول میگیرن تا پخش کنن، یا نه واقعا کسی از طرف فکر کرده، تأمل کرده، دقت کرده و حالا مثلا حرفی هم زده که حرفش هم علمی هست. به این خاطر ما به اهداف معارضان پرداختیم. من 17 تا از اهدافشون رو اینجا نقل کردم که فقط فرستشون میگم تا انشاءالله دوتر برستم به بقیه بحثم در این 10 دقیقه یک وقت دارم. یکی گفتیم خوب اونا هستن، هدفشون این هستش که بنیاد اعتقادی مسلمان ها رو سست کنن. این همین روشی بوده که از صدر اسلام تا به حال دارن و من اینجا نمونه شدم آوردم. هدف دوم اونها این هستش که میخوام بگن که بین آیات قرآن تعارض هست، هماهنگی بینشون نیست. یک آیه چیزی را میفرماید که آیه بعدی اون رو نقض میکنه. به جای اینکه بیان این شبهه رو به همین شکل سریع نقل کنن، عرض میکنم خدمت شما که چیکار میکنن، میاد به عنوان هماوردی نقل میکنن. مثلا بخشی از یکی از آیات، حالا اینکه میگم آیه همینجا اصلاح کنم، مقصود من وقتی میگم آیات سور چیز قرآن فرقان الحق یعنی آیات ادعایی، سوره های ادعایی. اگه من گاهی ادعایی رو فراموش میکنم بگم، شما از همینجا من رو افهم کنید. یکی از آیات ادعایی سوره در واقع فرقان الحق این است، فرماد میگه اما الواصفون فی العلم فیعلمون تعویلها ویعلمون انها لیست من عندنا ولو کنن من اندنا لما وجدو فی اختلافا کثیرا. اینو به عنوان معارضه با آیه قرآن آورده. قرآن میگه که پیش اختلاف نیست، این میگه نه، اما الراسخون فی العلم فیعلمون تعویلها ویعلمون انها لیست من عندنا ولو کانت من عندنا لما وجدو فی اختلافا کثیرا. الان میکنم خدمت شما هدف دومشون این استش، چیز هدف سومشون تعارض نمای بین قرآن هست و خرد. میخوام بگن که قرآن مسلمان ها چیز رو میگه که عقل چیز دیگه رو میگه. من حالا به یک نمونه های باده از فرقان الحق اشاره کنم. یا ایها الذین کفروا من عبادنا هل وصیناکم به عبادنا المؤمنین ان فریقا تقتلون و تأثرون فریقا و اورثناکم ارضخم و دیارخم و اموالهم و ارضن لم تطعوها احازا جزا و ایمانهم بنا و هر جزا و احسان الا الاحسان افمن کان مؤمنا کمن کان کافرا لا یستوون و سیر الذین افتروا علینا الکذب ایم انقلب ینقدبون. که تون ترجمهش روشن هست، من به ترجمهش نمیپردازم. خواهد بگه که چیزی که شما به عنوان جهاد آوردید که میاد و در واقع اونهایی که با شما بیعت کردن با هم با شما خوب بودن دوستتون بودن رو میکشید، این با عقل سلیم هماهنگ نیست. حالا ما اینجا یک بحثی کردیم که اصلا ارتباط قرآن و هدف بعدیشون این هستش که بیان در واقع قرآن رو به شکل سریع نقدش کنند. اصلا یعنی قرآن من عند الله نیست. خب اینم باز مواردش، من فقط یک موردش براتون بخونم. و دعمه یعنی پیامبر اعظم، و دعمه به اننا قلنا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله و انا نقدر ان نهلك المسیح ابن مریم و امه و من تدر جمیعا. یکی پیامبر اینطوری فکر کرده در حالی که این اینجوری نیست. که نقد آیه 116 سوره مائده است. ممنون هستم شما. خب هدف بعدیشون این هستش که بگن که تورات همین تورات فعلی، انجیل همین انجیل فعلی کتابی هست، مقدس کتابی هستش که هنوزم باید بهش توجه بشه و از اون نباید فاصله بگیریم. خب من باز دیگه فقط مجبور هستم که بقیش رو با یه مقدار سرعت بیشتری بخونم. هدف بعدیشون هستش بگن که آقا قرآن و اسلام دین تروره، قرآن و اسلام دین خشونته. و موارد فراوانی هم نقل کردن که قرآن شما میگه بزن بکش، دست ببر پا ببر. معلوم که اصلا قرآن دین محبت نیست، در حالی که مسیحیت دین عشق، مسیحیت دین عرض کنم خدمت شما که محبت. بعضی میگن که چون مکررن غربی ها بر ضد قرآن حرف نوشتن، مطلب نوشتن، غربی ها خیلیشون گفتن اصلا ببینیم قرآن چیه. اینها اومدن نقلهای رو به عنوان مثلا فرقان الحق، قرآن توکتو، قرآن شعبی، نمیدونم سایر چیزی که هست، متن‌هایی رو به اسم قرآن آوردن و پخش کردن تا افرادی که با قرآن آشنا نیستن بیان آ قرآن مثلا اونها اینه. بعضی میگن که یکی از اهداف تدوین فرقان الحق این هستش که فرقان الحق رو به جای قرآن در واقع به خورد مردم بدن. حالا اینها بخش اهدافشون هست. اما بخش بعدی عرایض بنده کتاب‌هایی هستش. من فقط 5 6 تا از اون قرآن‌هایی که حالا باز میگم قرآن یعنی قرآن‌های دروغینی که با قرآن معارضه کردن رو هم عرض می‌کنم و همین که در تمرکزشون توضیح اجمالی میدم. نمونه اول کتاب حسن الایجاز هست. نویسندش نصیرالدین الظافر. تقریبا 50 یا 60 سال پیش این کتاب نوشته شده و چاپ شده. قابل توجه این هستش که البته بیش حدود شاید حدود 100 سال پیش، قابل توجه این که وقتی که این قرآن نوشته شد و چاپ شد، هم تو شیعه ها مرحوم آیت الله خویی و چند نفر دیگه نقد مستقل براش نوشتن، هم تو اهل سنت خیلی بهش پرداختن و نقدش کردن. یعنی اون وقتی که ما شبه بود که شیعه به قرآن کمتر میپردازد، به محض اینکه عرض میکنم خدمتتون که کتاب ظافر اومد، یعنی تا حسن الایجاز چاپ شد علمای شیعه کتاب نوشتن بر علیهش، با اونی که خیلی هم کم چاپ شد، ولی فرقان الحق به شکل میلیونی منتشر شد و یک عالم شیعه یک کتاب هم بر علیهش ننوشت. اون 100 سال پیش بود. یعنی مثلا توی شیعه عرض کردن توی تهران یک نفر نوشت به نام آیه خراسانی، حالا من به طور اینجا تو بردم، نجف آیت الله خویی نوشت. عرض کنم خدمت شما که مصر نویسنده چیز منار، المنار، بخشیشو نقل کرده اونا خیلی بهش پرداختن خلاصه. ولی فرقان الحق و این همه با اونی که در واقع صریحا گفته من برای قرآن از این هم چاپ شده، من تا حالا حتی یک کتاب هم ندیدم که چاپ شده باشه برای فرقان الحق. نمیدونم چرا اینطور شده. ظافر به هر حال حرفش این هست، میگه که قرآن تحدی کرده، هماورد نمایی کرده. من اولا باش هماوردی میکنم، چند سوره مثلش میارم، علاوه بر این که چند تا سوره مثلش میآورم، اشکالاتی که تو قرآن هم هست رو میگیرم. مثلا سوره حمد رو ایشون نقل کرده، گفته که حمد من از حمدی که توی قرآن هست بسیار بهتره. بعدشم اون روحش توضیح و ترویج شبهاتی که هست، بیشترشون همون در واقع بازخوانی کرده شبهاتی که قبلی ها داشتن، شبهاتی مثل اینی که اسلام با زور شمشیر ترویج پیدا کرده، این که در قرآن مبالغ فراوان هست، این که بین قرآن تناقض هست و قرآن حقوق انسانها رو رعایت نکرده و این که اصلا قرآن اجازه بلاغی ندارد. خب عرض میکنم خدمت شما که در حالی که ایشون ادعا میکنه که من کارم اعجاز دارد و بعدش ایشون برای اینکه ثابت کنه که قرآن اعجاز بلاغی ندارد، اومده سوره کوثر رو مثال زده و بهش گفته که این در تنها اعجاز ندارد، اصلا خیلی چیز دوری هست که ما اینجا اومدیم در واقع بررسی کردیم اعجاز بلاغی رو و همچنین اعجاز اخبار غیبی رو تو سوره کوثر. ایشون ادعاش این هستش که قرآن نامها رو تغییر داده، مثلا طور سینین رو تبدیلش کرده به طور سینا. تو همین بطین و زیتون و طور سینین 4-5 اشکال جدیشون داره. مثلا این هستش که قرآن گفته که بطین و زیتون غلطه و طور سینین، چون تین زیتون طور سینین بعد برست میگفت، گفت چی؟
زیتون
و زیتون و تین و طور سینین و عادل و دلمین. از همینجا اشکال شروع میشه، همینجور میده تا آخر که ما اینجا اشکالاش رو نقل کردیم و همچنین نقل کردیم. عرض کردم که ایشون 5-6 تا سوره آورده با این ادعا که سوره های من از سوره های قرآن بهتر هست. مثلا برای سوره حمد ایشون گفته که اگر ما اینطور بیم خیلی بهتره، الحمد للرحمن رب الاکوان الملك الديان بکل عباده و بکل مستعان احدنا صراط الایمان. گفت این از هم بهتره و 7-10 تا هم دلیل آورده برای اینکه حمد من از حمد قرآن بهتر است. ما این اونجا نقلش کردیم و نقدش کردیم، گفتیم که این از قرآن خدمت شما در تنها بهتر است، برای که غلط های فایش
هم
بکنم
همه داره میکنم
جانه؟
نمازاشم همه داره میکنم.
آره دیگه مسیحیه ولی خودش بشه. بله از کنم خدمت شما کم که چون این بحث رو هم آقای قویی پرداخته بود، هم آقای بنوم آیت الله معرفت پرداخته بود و هم چند نفر دیگه، خب من از اونها استفاده کردم و اینها رو در واقع نقدش کردم. خب بریم سر فرد بعدی که بیشترین بحث ما در رابطه با این کتاب فرقان الحق هست. میگن که مهمترین کتابی که در پاسخ به تحدی قرآن تو در واقع دهه های اخیر نوشتن همین کتاب فرقان الحق هست. فرقان الحق وقتی که منتشر شد از کشورهای از کنم خدمت شما عربی یک واکنش هایی داشت، از هر مثلا یک نامه خیلی تندی نوشت، کویت وقتی که چاپ شد کتاباش رو جمع کردن و ریختن دور و چند جایی، ولی تو ایران خیلی سر صدا نکرد متاسفانه، حالا بگیم که خوشبختانه. نویسندش کی هست؟ خودش گفته که در واقع این تعریفی هست، یعنی آیات نورانی هستش که بر قلب صفی و مهدی نازل شده. اما اسم اصلی نویسنده فرقان الحق اسمش هست انیس سرلوش. ولی خودش میگه که من صفی هستم و مهدی. باید این هم که دیگه صفی و مهدی عزیزان توجه دارن که در واقع عنایت داشته که این دوتا اسم هم صفی و به عنوان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و هم مهدی رو به عنوان کسی که هم شیعه و هم اهل سنت قبولش دارن، به این خاطر اسم خودشون گذاشته که با عنوان صفی اومده. ایشون 7-10 تا کتاب داره که من اینجا اسم تعریفاتشون رو آوردم دوشان وقتی که چاپ شد جان. ایشون فارغ التحصیل از یعنی از دو تا از دانشگاه ها دارای مدرک دکترا هست تو بحث الهیات. بله ایشون فارغ التحصیل دانشگاه مسیسی هست، بعد دو تا هم درجه چیز داره، دکترایی که تو لاهوت یعنی الهیات مسیحیت و دومی هم تو رشته فلسفه. ایشون ادعاش نیستش که من کل فرقان الحق رو که 70 و چند تا سوره دارم من ظرف 7 روز تدوین کردم و ایشون کتاب‌های فراغانی هم نوشته و فکر میکنم من در حدود 60-70 تا کشور برای تبلیغ مسیحیت رفته، هر جا دعوتش بودن میده. و ایشون حرفش نیستش که میگه که من از هزاران مسیحی هستم که هر شب یک شنبه برای نابود اسلام دعا میکنم. و ایشون اصلا پیشنهاد کرد که بیاد آمریکا بمب اتم بندازه توی خاور میانه که دیگه کلا بس رو جمعش کنه و بره. به هر حال این در مورد انیس. من چون ارتباطاتی که ایشون با مسیحیت داشته رو تو بحث آوردم که اصلا در واقع ایشون چه بود و چه کرد. آقا دارم چپ میام میگم که وقت تموم شده. یه 5 دقیقه من وقتی دارم آخر باز من انشالله دیگه کم چیز میکنم پاسخ میدم. خب اما بریم سر سوره های ادعای فرقان الحق که خب خیلیشون هست که آدم انصافا داده سخن داده است. آقای فرقان الحق من اینجا نمونه های از شبهاتش رو آورده بودم با الان ازش در واقع میگذرم. چون عرض کردم ایشون بیشترین هدفشون فقط شبهه پراکنیه. مثلا میخوام بگن آقا قرآن خودش میگه اصلا اهل کتاب برحق هستن، اصلا قرآن خودش به گونه‌ای صحبت کرده که مسلمان ها رو گمراه میدونه. عرض کنم خدمت شما که بعدش هم دلایل فراوانیه آورده. ایشون ادعاش هستش که وحدی که بعد پیامبر اعظم نادر میشد وحی شیطانی بود و ایشون ادعاش این هستش که فقط همین یک بخش براتون بخونم. میگه که اون بهشتی که مسلمان ها میگن میریم بهشت جایگاهی برای جنایتکاران جنگی، زنان فریبکار، شرابخوری، گناهکاری، مثلا بهشتشون اینه. این چه بهشتیه که اولا جسمشون میره جسمی که دیگه نابود شده تموم شده، بعدش هم حالا عذرخواهی میکنم، یه عده زناکار جنایتکار قاتل آدمکش میرن جمع میشن تا اینکه این که بهشت نشد، که بهشت حق اون بهشتیه که مسیحیت میگه که اولا جسم نرش نیست فقط روحه، بعدش هم توش از این کارهای فسادی که توی دنیا هست دیگه خبری نیست، این که مثلا ازدواج میکنن با هم دیگه زن آمر تو هم دیگه میدونن که نشد بهش که، و اون وقت هر چم که دیگه گفته با کلی فوش و اینجور چیزا نمیاد. ادعای مهم بعدیشون هستش که میگه که توی قرآن تعارض فراوان وجود داره. مثلا من یک مورد براتون بخونم، میگه تقولون تبین الرشد من الغی فلا اکراه فی الدین وقد اخترتم الغی و اکرهتم الناس بالسیف فی علی دین الکافرین. ترجمهش روشن هست، میگه این دوتا تناقض داره، از اون طرف میگه لا اکراه فی الدین، از اون طرف هم هر کس نیاد تو دین از دم گردن میزنی میری جلو، میگه سرش رو برد، دستش رو برد، دست چپ پای راست هم تو تا آخر. تو این بس خیلیشون داده سخن داده. علت یا بگیم که موضوع بعدی که قرآن خیلی بهش پرداخته عرض کنم خدمت شما که تو بحث احکام هست، قالب احکام رو نقد کرده و نقد کرده، نماز جماعت ما، جهاد ما، مالیاتی که از غیر مسلمان ها میگیریم که ما بهش میگیم جزیه، چند همسری، ارثی که به خانم ها میدیم، که تو این بحث خیلی حرف داره. خب اما ما نقدمون بر آقای این بر آقای فرقان الحق یا بیم انستور رو چی بوده؟ اولا ما اومدیم اشکالاتی که به ایشون داشتیم رو چند دسته تقسیم کردیم، که اشکالات مبنایی گفتیم که ایشون در واقع اصول معارض رو رعایت نکرده، چون اولین اصل معارضه این بود که باید اول بدونیم که اونی که با قرآن معارضه کرده کی هست. حالا ما رفتیم کشف کردیم که تو انیس هستی، ولی خودی جوه خودتو معرفی نکردی، متنت باید دارای ویژگی های قرآن باشه که نیست، و همون اصول قبلی که ما اونجا تک تک در واقع اصول رو تو بحثمون آوردیم، بهش هم هر کدام 10 تا 5 تا مثال دادیم که شما اصول رو رعایت نکردی. مثلا ما اینجا گفتیم که قرآن فرماد مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. شما این قرآن رو برداشتید به این شکل تبدیلش کردین، و مثل الذين كفروا وكذبوا بالانجيل الحق اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، که من زیر اون کلماتی که شما از قرآن گرفتی رو اینجا خط کشیدم، تقریبا 70-80 درصد شما هم کلمات قرآن رو گرفتی، همون مردشی فقط بعید رو کردی اکید، نمیدونم کفرو رو یک کذبو رو هم آوردی کنارش، این اصلا اسمش معارضه نیست. این از خدمت شما و 7-8 دقیقه باز من برایشون دلیل آوردیم، گفتیم که فرما این تورات چیز فرقان الحقی که خودت آورده ادعا داری که این دنباله تورات هست با توراتی که الان هست معارض است و مناقض هست. همچنین با انجیل می‌بینیم که خیلی از این چیزهایی که شما به عنوان نقل کردی اینها با انجیل فعلی و با تورات فعلی معارض هست. بخش عمده اشکالاتی که ما به ایشون کردیم حداقل بگیم یکی از بخش اشکالات عمده غلط‌های ادبی هستش که توی فرقان الحق هست، مثلا مثل رفع خبر کانه، میدونیم که کانه از افعال ناقصه است و باید خبرش منصوب باشه، ولی خب ایشون خبر کانه رو اومده رفعش داده. نصب فاعل، ما اولین چیزی که ما توی طلبه می‌خونیم اینه که مثلا کل فاعل منفوع، ایشون فاعل آورده و منصوب. خلق کرده بین جمع سالم و جمع مکسر، مضارع رو منصوب آورده بدون اینکه بخواد ادات نصبی توش باشه. ما اون وقت گفتیم کل مفعول مجرور، درست میگم دیگه؟ کل مفعول منصوب، آره، ما همه گفتیم کل مفعول منصوب میشه، گفت کل مفعول مجرور.
اینا همه ایمان بیارن بخواد
تاثیر گذاشته، آره. ایشون میگه نه، حداقل مفعول آورده مجرور. من در 20 تا از این غلط‌های فاحش که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، بعد از به اشکالات محتواییش پرداختیم. پس ما اول اومدیم اشکالات مبنایی رو گفتیم، بعدش اشکالات شکلیش رو گفتیم و بعدش هم اشکالات محتوایی. تقریبا یه فکر کنم یه 200 تا اشکال محتوایی جدی ما بهشون کردیم. مثلا بخشش تناقضات فاحش هست که توی کتابشون هست. در پایان هم ما اومدیم یه چند تا از سوره های ایشون رو هم نقل کردیم و هم نقد کردیم. حالا من یه فرصتم ظاهرا تموم شده. برای فصلای بعد من فقط عنوان فصل میگم، اگه وقت فرصت کردم آخر میگم، اینا که چی. فرد بعدی که ما اینجا نقدش کردیم آقای بستام درویشه. بستام درویش مدیر یک از سایت‌های ضد دینی و سایت قوی هم داره. عرض می‌کنم خدمت شما که بعدش ایشون اومد و قلمش هم خوبه، حالا از حق نگذاریم قلم بد نیست، دقیقا قلمش اومد و به مبارزه با اسلام پرداخت و سوره های رو هم آورد و این سوره هاش توی اینترنت به شدت پخش شد که حالا من فقط اسم بعضی از سوره هاش رو عرض میکنم. برخیاری که دیگه خوب دوستان میدونن، مثلا سوره مسلمون، سوره تجسس، سوره وصایا، این سوره های اصلی هستش که ایشون آورده. مثلا حالا من فقط سوره مسلمون شروع کنم. اینه الف لام صاد میم. قل یا ایها المسلمون انکم لفی ضلال بعید ان الذين كفروا بالله ومسيحه لهم في الاخره نار جهنم وعذاب شديد وجوه يومئذ صاغره مكفحره تلتمس عفو الله والله يفعل ما يريد يوم يقول الرحمن يا عبادي قد انعمت على الذين من قبلكم بالهدى منذرا في التوراة والانجيل. الان بگید به هر حال این حالایی که سوره، من اینجا هم سوره‌اشو نقل کردم و هم سوره‌اشو نقل کردم با همون مبنایی که اونجا داشتیم. مثلا من اینجا آمدم و این سوره مسلمون رو با سورات و با آیات قرآن در واقع آوردن توی جدول ببینیم که چند درصد این در واقع سرقت ادبی است، ببینیم این قابل سرقت ادبی است. خب دوستان فهمان که دیگه وقت است و تمومه
بیش از
وقت، بعد 5 دقیقه بیشتر صحبت کردی. آخرین فردی که ما داده، آخرین فصل بخش ما بررسی سوره هایی هست مال چند نفر، اسمشون رو فقط میگم. یکی قرآن توک توک، یکی قرآن آمریکایی و همچنین عرض کنم خدمت شما که قرآن رابسو. اگه اینو فرصت کردیم ان شاءالله تودشون میدم، ولی الان فهما 10 دقیقه هم
بیشتر صحبت کردیم. اگه ان شاءالله فرصت کردیم من میگم قرآن آمریکایی و رابسو و توک توک و این چند تا دیگه موضوعشون چی هست و نقد نامه‌شون چیه. تشکر میکنم از اینکه گوش کردید.
چطور از این
قرآن چی گفتید؟ من قرآن حق رو خیلی خوندم، مثلا رفتم راحت دوباره برگشتم، ولی بقیه رو
تشکر و قدردانی داریم از کارشناس گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی که توضیحات خوب و ارزشمندی در معرفی اثرشون دادن. امیدواریم که انشالله این اثرش منشأ خیرات و برکات باشه در دفاع از قرآن عزیز و رد شبهات معاندان و شبه پراکنان. خوب در این بخش از جلسه‌مون در خدمت ناقد محترم هستیم، حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی مدبر معروف به اسلامی. ابتدا اجازه بخوام عرض بکنم محضرتون که جناب آقای اسلامی از اساتید ارزشمند و از پژوهشگران برجسته قرآنی کشورمون هستند که این گزارش که خدمتتون میدم دلیل بر این ادعای بنده هست. این عزیز خوب در بحث قرآن سال هاست که زحمت فراوانی کشیدن چه در تدوین آثار شخصی که رتبه های برتر جشنواره و حماشای بین المللی رو کسب کرده، چه در تدوین آثار گرانقدر قرآنی که از آثار کم نظیر جهان اسلام مثل دایت المعارف قرآن، از آثار مرکز که نقش بیبدیل ایشون در این اثر برای همگان مشهود هست و باید عرض بکنیم یکی از آثار گرانقدر عصر ما، استعداد دارن عزیزان، تفسیر تسلیم علامه جوادی آملی است که جناب استاد اسلامی در این اثر نقش بسیار ارزشمندی دارن و داشتن و در حال خدمت به این تفسیر ارزشمند هستن. این عزیز علاوه بر این آثار پژوهشی ارزشمند، خوب هم آثار مکتوب، هم مقالات فراوان در مجلات معتبر کشورمون و هم در همایش‌های معتبر کشور شرکت فعال داشتند و دارن و از سوی دیگر هم طلبه ها و دانشجویان عزیز ما در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکترا که تاکنون بیش از در واقع 60 رساله از محضر این عزیز به عنوان استاد راهنما و مشاور بهره‌مند شدن. همونطور که استعزار دارید استاد اسلامی در کمیته تفسیر حوزه علمی قم نقش بسیار ارزشمندی دارند در ارائه راهکارهای پژوهش‌های قرآنی و مباحث قرآنی. مرکز هم افتخار دارد که در خدمت این عزیز هست در تدوین آثار ارزشمند قرآنی. هم اکنون در خدمت این عزیز هستیم تا انشالله با نکات ارزشمندی که در بررسی و نقد اثر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی خواهند داشت، تا انشاءالله با بررسی نکات ارزشمندی که می‌فرمایند، امیدواریم این اثر با غنای بیشتری در اختیار جامعه قرآنی ما قرار گرفته باشه. ما از همکنون تا بله نیم ساعت در خدمت استاد هستیم تا ملاحظات ارزشمندشون رو در این جلسه ارائه بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و آل محمد
محبت فرمودید آقا. خیلی لطف فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. در تلیعه سخن لازم هست تشکر کنیم از مدیر محترم مرکز فرهنگ و معارف قرآن جناب آقای یوسف مقدم و مدیر محترم پژوهش جناب آقای سرخان، محقق بزرگوار و مدیر محترم گروه تفسیر موضوع جناب آقای محمدی و مدیر محترم جلسه کنونی حضرت آقای عیسی‌زاده و همه حضار و دانشمندان محترمی که در این نشست حضور دارند. دو سه نکته مقدمی را عرض می‌کنم و بعد می‌پردازیم به ملاحظاتی که درباره اثر علمی جناب آقای محمدی هست. نکته اول این که بنده خدمت جناب آقای محمدی هم عرض کردم علل قاعده نشست‌های نقد بیشتر درباره نظریاتی است که ارائه میشه درباره معارف اسلامی یا تقریرها و تبیین‌های جدیدی که در واقع یک مطلب نوی ارائه میشه و اون محور نقد و مرکز نقد قرار میگیره. اما در این کتاب هم اصل بدیل ناپذیری قرآن یک امر مسلمی است و خب بسیاری از این مطالب و نقد ها سابقه هم داره. در این حال ایشون فرمودن که خوبه در این جلسه بیشتر به روش و روشی که ما در این نقد داشتیم پرداخته بشه، که حالا سعی کردیم روی کرد نقد هم همین گونه باشه. نکته دوم این که بنده چون قبلا ارزیاب این اثر بودم، البته جناب آقای احمدی هم ارزیابی فرمودند و بعضی از عزیزان دیگر هم ارزیاب بودند، بنده هم یکی از ارزیاب ها بودم، بهتر بود که ناقد این جلسه غیر از ارزیاب باشه، چون من حرفایی که درباره این اثر به نظرم رسیده خدمت جناب محمدی عرض کردم و ملاحظات را بیشتر ملاحظات را همیشون اعمال کردن. اگر ناقد این نشست شخص دیگری می بود شاید مفیدتر می بود. و نکته سوم این که حالا این در واقع برمیگرده به بحث فرایند چاپ و نشر آثار پژوهشگاه و آثار مرکز فرهنگ. من در خبرگزاری شبستان و همینطور در خبرگزاری ایسکا که پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه خودمون هست دیدم در تاریخ 11/5/93 این خبر این اثر آمده که در 200 صفحه به ناظر تحویل داده شده و تا پایان سال 93 هم منتشر خواهد شد، که ما اکنون در برج 4 سال 95 هستیم و هنوز داره جلسه ارزیابی این اثر و نقد این اثر برگزار میشه و هنوز منتشر نشده. اولا خب اطلاع رسانی ها میتونه دقیق تر باشه و واقعی تر باشه، و بعد فاصله اتمام پژوهش ها تا نشر واقعا فاصله زیادی است. بعضی آثار من یادم هست حدود 2 سال از روزی که کتاب تحویل داده شده، پژوهش تحویل داده شده تا روزی که منتشر شده 2 سال طول کشیده. خب اگر از موضوعات روز جامعه باشه گاهی اینها بیات میشه، یعنی دیگه زمان مصرفش در واقع اون زمان اصلیش میگذره. حالا امیدواریم که انشالله هم اطلاع رسانی ها دقیق تر باشه و نزدیک به واقع، و هم آثار پژوهشی که به اتمام میرسد این فرایند را زودتر طی کنه و زودتر انشالله به دست استفاده کننده ها انشالله برسد. خب من شروع میکنم از جهات قوت کاری که جناب آقای محمدی انجام دادن، چون عزیزان میدونن نقد اگرچه امروزه به معنای اشکال کردن و ایراد گرفتن و ای بیابی و این هاست، ولی از نظر لغت اینطور نیست. نقد یعنی جداسازی سره از ناسره. هم در فرهنگ ده خدا و هم در فرهنگ معین این تعبیرات آمده، جدا کردن خوب و سره، سره خالص از ناسره. مثلا نقد ادبی گفتن تشخیص معایب و محاسن اثر ادبی هست، و ده خدا نکته دیگری هم اضافه کرده که اگر جید و ردی درهم را از هم جدا کنیم بگیم این درهم ها ردیه، اینها جید هست، اینها اصلیه، اینها تقلبی هست، این در واقع می شود نقد. بنابراین نقد یک نوع جداسازی است که هم به نقاط قوت نگاه داشته باشه و هم به نقاط آسیب پذیر و دارای اشکال. بر این اساس ما ابتدا نقاط قوت اثر را عرض می کنیم و بعد هم ملاحظاتی که در اشکال داریم. به نظر بنده اولین نقطه قوت و برجسته ترینش خود این روی کردی است که این پژوهش داره. ما در واقع در حوزه درباره ایمان و هدایت مردم، حالا چه مردم کشور خودمون چه همه مردم دنیا که مخاطبان ما هستند، اولا باید مقتضی ایمان و هدایت اونها را ایجاد کنیم که همون تبلیغ و تبیین و امثال اینها هست. ثانیاً باید رفع مانع از ایمان و هدایت اونها کنیم که رفع و دفع شبهات در واقع یکی از 2 شاخه اصلی رسالت حوزه هست و الحمدلله این اثر هم در همین راستا هست. دومین نقطه قوت این که علاوه بر این که به خود این هماوردی ها یا هماورد نمایی ها در واقع توجه شده، به انگیزه های اونها هم هماورد نمایان هم توجه شده. به تعبیر بعضی از نویسنده ها هم به انگیزه توجه شده هم به انگیخته خود اثر و نیت صاحب اثر اینها بررسی شده. نکته سوم که از نکات قوت هست محدود بودن گستره پژوهش هست. خب قبل از جناب آقای محمدی آثار زیادی نوشته شده، منتها بعضی از این آثار همه هماوردی هایی که در طول تاریخ با قرآن شده خواستن اینا رو بررسی کنن، درباره هر کدامش ممکنه چند جمله بیشتر نگفته باشن. ما اگر روی یک قرن خاصی متمرکز بشیم، روی یک قرآن ساختگی خاصی متمرکز بشیم، روی یک سوره متمرکز بشویم، در واقع اون آسیب های کار اونها را بهتر و بیشتر میتونیم آشکار کنیم و ارائه کنیم. و نقطه چهارم قوت کار اینه که خب ارزیابی های متعدد از این اثر صورت گرفته که این جلسه هم در همون راستا هست و خوبه که قبل از نشر آثار چکش بخوره و نقادی بشه که انشاءالله آثارمون کم اشکالتر عرضه بشه. و نقطه پنجم هم بهره‌گیری فراوان از منابع هست که 217 منبع را جناب محمدی در کتابشون ارائه کردن به عنوان منابعی که از اینها استفاده شده. نقطه ششم هم پاسخهای مناسبی است که به شبهات و اشکالات داده شده و خب این برمیگرده به سابقه و پیشینه‌ای که نویسنده محترم در بخش شبه پژوهی داشتن و دستمایه فراوانی معلومه که در اختیارشون بوده، وگرنه مراجعه به این همه منابع و نقل این همه مطالب و تنظیم اینها واقعا از حوصله فردی خارج هست. این شش مورد را میتونیم بگیم به عنوان نقاط قوت کار هست. و اما چند نکته هم عنوان ملاحظات در واقع اشکال، اون چه که در واقع به روش این کار ما میتونیم عنوان یک اشکال مطرح کنیم، افراط در نقد شبه هست. ببینید شبهه و شبه پژوهی و پاسخدهی به شبه رسالت ما هست، اما ما در هر پژوهشی باید نگاه کنیم که کدام محدوده از شبه را ما در اینجا باید بهش بپردازیم و بهش پاسخ بدیم. درسته که کتاب روی کرده شبه پژوهی است، اما چنین نیست که هر بهانه‌ای و هر سوژه‌ای برای نقد یک مطلب مخالفان به دست آوردیم شروع کنیم قلم فرسایی کنیم و مطالب زیادی بیاوریم. حالا به عنوان نمونه عرض می‌کنم در صفحه 32 تا 51 اهداف معارضان مطرح شده که فرمودن 8 هدف در اینجا آمده. و ما وقتی داریم اهداف معارضان را بررسی میکنیم فقط کوتاه میتونیم بگیم این هدف را هم داشتن، اون هدف را هم داشتن، اما اینکه همونجا شروع کنیم به اون مطلبی که در بیان هدف اونها میگوییم به اون هم پاسخ بدهیم، مثلا در اونجایی که میگوییم اینها میخوان بنیانهای اعتقادی مسلمانان را سست کنن، همونجا بیایم بپردازیم به اینکه بنیانهای اعتقادی ما بسیار مستحکمه، اونجا جای پاسخگویی به این شبهات نیست. اونجا یک صفحات مختصری، اینجا از صفحه 32 تا 51 اهداف معارضان که مطرح شده نقد هم شده. به نظر میرسه این بخش ها میتونه کوتاه‌تر مطرح بشه تا کتاب در واقع متمرکز بشه روی حوزه اصلی نقد، که نقد آثاری است که به عنوان مقابله با قرآن و هماوردی با قرآن مطرح شده. و یا مثلا اونجایی که گفته شده اسلام را به عنوان به خشونت متهم کردن، بلافاصله خب بحث خشونت و ترور و پاسخ اینها مطرح شده که به نظر میرسه مقداری از رسالت اصلی کتاب دور شده. نکته دومی که باز به روش برمیگردد این که بله پیشنهادم اینه که این گونه آثار با توجه به این که روی خود اثر سرمایه گذاری فراوانی شده، یعنی در واقع دستگاه استکبار و امپراتوری رسانه‌ای استکبار خیلی سرمایه گذاری کردن، هم در تولید این گونه آثار هم در نشر و پخش این گونه آثار، ما هم در نقطه مقابل بیم کار گروهی انجام بدیم، یعنی گروهی از نویسندگان با تخصصهای مختلف، نه اینکه هر کسی یه بخشی را عهده‌دار بشه، هر کسی از زاویه تخصص خودش در واقع در این کار سهیم باشه. مثلا فردی که متخصص صرف و نحو هست، کسی که متخصص علوم بلاغی هست، کسی که متخصص قانون و حقوق هست و با تخصصهای مختلف، اگر در تولید این آثار هم کار به صورت گروهی نمیتواند عرضه بشه یا دشواره یا هزینه بر هست، حداقل در مرحله ارزیابی ما این کار را انجام بدیم، یعنی به 4 تا یا 5 تا ارزیاب بدیم که هر ارزیابی متخصص در یه رشته خاصی باشه. و الان تفسیر نمونه که ویرایش دومش داره عرضه می شود، با اینکه حالا شاید چاپ‌های بسیار چند ده چاپ شده، ویرایش دوم تفسیر نمونه داره ارزیابی میشه. جناب آقای قدسی که از محققین این کار هستن، ایشون می‌فرمودن که به صورت تخصصی داره ویرایش دوم عرضه میشه، یعنی گروهی متخصص هر کدام از زاویه تخصص خودشون دارن تفسیر نمونه رو نگاه میکنن تا اشکالات اون تفسیر رو بررسی کنن. این کار به نظر میرسه که نتیجه بهتری داشته باشه. و من یه پایان نامه سطح 4، حالا یا راهنما بودم یا مشاور، جناب آقای قدیمی نژاد که بعضی دوستان همیشون رو میشناسن، ایشون ادبیات تفسیر تسنیم را نقد کرده بودن، یعنی مطالب صرفی، نحوی و معانی بیان و بدی که در تفسیر تسنیم آمده. حوزه تحقیق ایشون محدود شد به سوره حمد، ولی یک پایان نامه را تا 3 آیه یا 4 آیه از سوره حمد در تفسیر تسنیم نقد کردن. پایان نامه به در واقع به نصاب حجمی و کمی خودش رسید. ببینید، ما وقتی که با تخصص و متخصصان به این گونه امور بپردازیم، برکاتش واقعا بیشتر خواهد شد. من با این جمله نمیخوام زحمات جناب آقای محمدی را نادیده بگیرم، واقعا خود بنده اگر میخواستم چنین اثری ارائه کنم قطعا نمیتونستم، و واقعا حوصله تحقیق جناب آقای محمدی بسیار بالاست و عرض کردم اون سابقه پژوهشیشون هم خیلی کمک کرده. ولی در این حال میخوام عرض کنم که چنین اثری اگر به صورت گروهی عرض بشود یا ارزیابیش به صورت گروهی باشه، قطعا کار پخته تر و سنگین تر و وزین تری عرضه خواهد شد. و به نظر میرسه نکته پایانی که در این بخش ملاحظات روشی دارم این هست که اگرچه آثاری که این مدعیان هماوردی ارائه کردن مطالب سبک و سست هم درش وجود داره و زیاد هم هست، مطالب سخیف درش وجود داره، ما که به نقد این آثار میپردازیم، کتابمون باید همه جاش رنگ علمی داشته باشه، سبقه علمی داشته باشد، از این سبقه خارج نشیم. به نظرم 4-5 جای این اثر مقداری از این حد و از این طور خارج شده که صفحاتش را من یادداشت کردم، نیازی نیست حالا مواردش را عرض بکنم. حالا مثلا یک نمونه، تعبیر جواب ابلهان خاموشی است، ما به نظر میرسه در این گونه آثار به کار نبریم، اگرچه اون ابلهی که این سوره ها را ارائه کرد به عنوان مقابله با قرآن استحقاق این را داره، ولی ما برای اینکه نقدمون جای خودش را باز کنه بهتره که از این تعبیرات استفاده نکنیم. این چند نکته به عنوان ملاحظات روشی بود که با توجه به اینکه وقت هم محدود هست، چند نکته ملاحظات ساختاری من یادداشت کردم. خب کتاب با اینکه 3-4 بار ارزیابی هم شده، هنوز اغلاط تایپی داره که صفحاتش را یادداشت کردم. مطالب نقلی بی سند هنوز در کتاب یافت میشه. الان در همین صفحاتی هم که خدمت دوستان دادن اشعاری آمده که ظاهرا شعر مولوی هست، اینها بدون سند و آدرس هست. امروزه هر مطلبی که رنگ نقلی داشته باشه، حالا چه ما تصریح به نقل بکنیم که مثلا شاعر چنین گفته یا مفسران چنین گفتن، یا حتی تصریح به نقل هم نکنیم، معلومه که این مطلب مال خود نویسنده نیست. همه اینها باید مستند بشه و نشانی دقیقش بیاد. نکته دیگر این که مفهوم شناسی اعجاز در ابتدای جلد یکم باید بیاد، در جلد سوم نباید بیاد، چون این یه 3 جلدیست که جلد سومش درباره آثار هماورد نمایان هست و مفهوم شناسی اعجاز که صفحه 21 تا 27 را به خودش اختصاص داده مربوط به ابتدای این 3 جلد، نه ابتدای جلد سوم. مگر اینکه حالا در تنظیم نهایی بخوان این مطلب را از اینجا بردارن و در همون ابتدای 3 جلد قرار بدن. نکته چهارم این که گاهی آدرس به ترجمه المیزان داده شده، شاید البته برای راهنمایی مخاطبان و خواننده های کتاب بوده، ولی بهتره که در متن وزین علمی به خود المیزان عربی آدرس داده بشه. البته همینجا که عرض میکنم به المیزان عربی هم آدرس داده شده. نکته پنجم این که گاهی از منبع واسطه نقل شده. ما تا به منبع اصلی دسترسی داشته باشیم نباید از منبع واسطه مطلب نقل کنیم. مثلا نکته مربوط به کتاب حسن الایجاز ظافر بوده که از کتاب نقد حسن الایجاز که ابراهیم خراسانی نوشته به نام الاحتراز عن مفتریات حسن الایجاز، از اونجا نقل شده. شاید حالا جناب آقای محمدی بفرمایند که اصل اون کتاب الان در دسترس نیست. و نکته ششم و پایانی این که گاهی نشانی به المیزان عربی داده شده، ولی عبارات ترجمه المیزان هست. دوستان میدونن که ترجمه آقای موسوی همدانی در المیزان یه ترجمه خیلی آزاد هست، دو تا اشکال یا دو سه تا اشکال عمده داره. یک اشکالش این که خیلی ترجمه آزاد هست، یعنی خیلی مقید در واقع با عناصر تفسیری و توضیحی آمیخته است، در حالی که خب ترجمه باید دقیقاً مطابق متن باشه. شاید کسی به متن اصلی رجوع نکنه، میخواد ببینه این مثال رو هم علامه طباطبایی فرموده یا نه، این تعبیر رو هم علامه به زبان عربی داشته یا نه، و عبارات عرفی و عامیانه و اینها متاسفانه در ترجمه المیزان زیاده که در واقع اگر خود جناب آقای محمدی این متن را ترجمه میکردن خیلی بهتر و قویم‌تر. و اما درباره ملاحظات محتوایی هم چند نکته عرض میکنیم. نکته اول این که در خود نام این کتاب یک نوع داوری شده و ما گفتیم که اینها هماورد نما هستن، هماورد نیستن در واقع، اگرچه واقعیت همینه، ولی بهتره که در نام کتاب این داوری صورت نگیره. مثلا بگیم هماوردی با قرآن در ترازوی نقد، توضیحات دیگری هم که میخوایم بدیم در زیرنویس ارائه کنیم، اما در خود عنوان کلمه هماورد نما این مطرح نشه. یا مثلا یه مقدار رقیق ترش کنیم بگیم مدعیان هماوردی، چون اون تعبیری زنندگی خاصی داره، حالا این باز برای نشر ممکنه تجدید نظر بشه. نکته دوم این که در ترجمه آیات، بنده حالا یک آیه را مثال میزنم، به نظر میرسه از ترجمه های دقیق تر میتونستن جناب آقای محمدی استفاده کنن. مثلا درباره آیه 27 37 سوره مبارکه آل عمران، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ترجمه اینطور شده که هرگاه قضایی نزد او میدید، در آیه رزق آمده، قضا نیامده، وجده آمده نه رعا که به میدید ترجمه کنیم. و باز در پایان آیه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب را اینطور ترجمه کرده، خداوند به هر کس بخواهد روزی بی حساب میدهد. این ترجمه هم خب به لحاظ محتوایی اشکال داره، چون رزق خداوند و خلق خداوند همش روی حساب و کتاب. حالا به این آیات ملاحظه بفرمایید، و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، در 31 سوره هجر، ولکن ينزل بقدر ما یشاء، خدا هر چه نازل میکنه با قدر و اندازه‌گیری و مهندسی نازل میکنه. در روایات ما هم هست که خداوند مهندس عالم هست و مهندس همون معرب هندسه، هندسه معرب اندازه است که همه چیز خدا، همه خلق خدا، همه مخلوق خدا اندازه گیری شده است. یا انا کل شیء خلقناه و قدر، حالا چه در قالب، در هر قالبی که ارائه بشه، به هر حال قدر همراه مخلوق الهی است که در سوره قمر آیه 49 آمده. حالا همین ترجمه در کتابی که جناب آقای صفوی محقق گرانمایه بزرگوار زحمتش را کشیدن و به نظر بنده یکی از پدیده‌های علمی عصر و روزگار معاصر هست که حوزه خیلی باید قدرش را بدونه، در میان ترجمه‌ها دو ترجمه دقیق هست، دقیق‌تر هست. یکی ترجمه بر اساس المیزان هست که البته همراه با عناصر تفسیری و توضیحی هست، ولی به لحاظ این که متکی به دیدگاه‌های یک مفسر، اون هم مفسری مانند علامه طباطبایی هست، خیلی ارزشمنده. ما هر جا فرصت مطالعه المیزان پیدا نمی کنیم، ترجمه بر اساس المیزان همون آیه را مشاهده می کنیم و دیدگاه علامه از همین ترجمه یا توضیحاتی که در بعضی از چاپ ها وجود داره در واقع به دست میاد. یکی هم ترجمه آقای دکتر سید جلال الدین مجتبوی هست که البته اون حسنش اینه که همراه با عناصر تفسیری دیگه نیست. به نظرم در پژوهش ها اگر ما بخوایم ترجمه ای را ارائه کنیم، میتونیم ترجمه آقای مجتبوی را به لحاظ متن معیار قرار بدیم، از محتوای تفسیر ترجمه بر اساس المیزان هم استفاده کنیم که در واقع مبانی تفسیری علامه درش اعمال شده باشه. حالا همین آیه را که اینجا ترجمه شده، خداوند به هر کس بخواهد روزی به حساب میدهد، ترجمه بر اساس المیزان اینطور گفته، مریم گفت این از جانب خداست، خدا به هر که بخواهد روزی میدهد، بیان که آن را برای او به شما را آورد و عوضی از او درخواست کند. یعنی به غیر حساب را مرحوم علامه اینطور که روزی خدا میده و عوض ازش نمیخواد، بی حساب به این معنا. وگرنه رزق بی حساب، روزی بی حساب خداوند نداره، همه روزی های الهی با حساب. نکته سوم این که بحث مراحل تحدی را جناب آقای محمدی مطرح کردن. در 5 سطر بحث مراحل تحدی، قرآن گاهی به خداوند، گاهی به همه قرآن تحدی میکنه، گاهی به 10 سوره و گاهی به 1 سوره. ما تحدی به 1 آیه نداریم. خب درباره این که این ترتیب نزول اینها چگونه بوده، آیا اول تحدی به 1 سوره آمده، بعد به 10 سوره، بعد به همه قرآن، یا عکس این بوده؟ ظاهرا ترتیب به گونه است که اینجا شبهه هم تولید شده و تفاصیل مانند المیزان و تسلیم به پاسخ شبهه پرداختن که علل قاعده میبایست اول به 1 سوره، بعد به 10 سوره، بعد به سراسر قرآن، یا اول به سراسر قرآن بشه، اگر عاجز بودن به 10 سوره، اگر عاجز بودن به 1 سوره. چون این ترتیب رعایت نشده نیاز به توضیح دارد، این بحث یا حذف بشه یا اینکه به صورت کامل و با توضیحش بیاد که شبهه‌ای باقی نمونه. در صفحه 29 فرمودن کسانی که در پی تحدی قرآن هستند باید به همه ویژگی‌های قرآن توجه داشته باشند. خود قرآن کریم این مطلب را نفی می‌کنه و از بعضی از ویژگی‌های قرآن کوتاه میاد. مثلا در سوره اسراء آیه 88 می‌فرماید لا یعتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. قرآن را یه فرد امی آورده، خداوند می‌فرماید ما اون را از شما انتظار نداریم که فرد امی از شما بیاد قرآن را بیاره، اصلا همه جن و انس جمع بشید و مانند قرآن را بیاره. پس معلوم میشه قرآن از بعضی از ویژگی‌های خودش کوتاه آمده و باز هم میدان هماوردی از هماورد واقعی خالی بود. اونجایی که نکته پنجم اهداف معارضان را بررسی فرمودید، اهداف معارضان گاهی همپوشانی داره و در عرض هم نیستن اینها. مثلا اولین هدف نابود کردن بنیانهای اعتقادی مسلمانان هست، دوم تعارض نمایی بین آیات قرآن، سوم تعارض نمایی بین قرآن و خرد، چهارم نقد و رد قرآن، پنجم قداست بخشی به کتاب مقدس، ششم پیشگیری از رشد روزافزون اسلام. خب شما ملاحظه کنید که بندهای 2، 3، و 4 با بند 1 همپوشانی داره، یعنی نابود کردن بنیانهای اعتقادی مسلمانان. بخشی از راههاش همینه که بگن قرآن شما متعارضه، قرآن شما با عقل تعارض داره، قرآن نقد بهش وارد هست. اینها یه دستبندی جدیدی میخواد. یا مثلا نسبت نقد و رد قرآن با تعارض نمایی بین آیات، اینا هم پوشانی داره و اینها از مصادیق در واقع نقد قرآن هست. ما میتونیم نقد قرآن را به عنوان یکی از هدفها قرار بدیم، 4 تا زیر مجموعه و مصداق براش تعریف کنیم که یک ترتیب بهتری پیدا کنیم. در شروط معارضه که بیان کردن، بعضی از شروط عباراتش متفاوته ولی روحاً یکی هست. مثلا بند 4 اینه که کلام معارضه کننده باید جدید باشد، معنای بدیع داشته باشد، هم در لفظ هم در معنا از قرآن بهتر باشد. بند 5 اینه نباید آنچه را در مقام معارضه می آورد از خود قرآن سرقت کرده باشد. این دو تا بند هم پوشانی داره و در واقع روحش یکی هست. این مطلب هم در صفحه 94 آمده، هم در صفحه 179. در نقد سوره حمد حسن الایجاز نکته جالبی هست که اگرچه در سایر نقدها جناب محمدی به این پرداختن و تصریح کردن، جا داره که در نقد سوره حمد حسن الایجاز ظافر هم بهش تصریح بشه، و او این که سوره ای را که ظافر ساخته و ارائه کرده به عنوان مقابله با سوره حمد 14 کلمه داره، 8 کلمش را از خود سوره حمد سرقت کرده، از 14 کلمه 6 کلمش جدید هست. اون 8 کلمه هم 5 کلمش عیناً همون کلمات سوره حمد، 3 کلمه از مشتقات کلمات سوره حمد استفاده کرده. علاوه بر اینها گاهی از سیاق‌های سوره حمد سرقت کرده، مثلا به جای ایاک نعبد و ایاک نستعین لکل عبادت و بکل مستعان را ساخته که از سیاق همون استفاده کرده. این هم خوب نکته. بله بله، از موارد مشتقات هم استفاده، در این حال علاوه بر مشتقات از سیاق جمله هم استفاده کرده و بله، یعنی خود همین چینش کلمات در جمله. در همین جمله لکل عبادت و بکل مستعان و مقایسش با ایاک نعبد فرمودن که حصر از اون ایاک نعبد استفاده میشه اما از لکل عبادت حصر استفاده نمیشود. به نظرم تقدیم جار و مجرور مفید حصر از این جمله هم حصر استفاده میشه، ضمیرهاش متفاوته، یعنی یکی ضمیر منفصل مفعولی هست و ضمیرش متفاوت هست، وگرنه از هر دو جمله حصر استفاده میشود. حالا این دیگه باز یه نکته است که متخصصان ادبی باید نظر بدن که آیا حصر موجود در ایاک نعبد با حصر لک العباد، حالا جهات معنایش را کار ندارم، جهات معنایی را مقایسه کردن و نقد کردن، نقد خوبی هم هست، اما خصوص افاده حصر ایاک نعبد آیا بیشتر از لک العباد هست یا نه، این احتیاج به یه تأمل جدید دارد. آخرین نکته درباره جامعیت و مانعیت اثر که وقت بنده هم آخرین دقیقش هست، به نظرم ربط این آثار با قدرت‌های استکباری جای کار بیشتری داره و در واقع پشت صحنه و پشت پرده این آثار بیشتر میتونه آشکار بشه و نشون داده بشه که کار گروهی بوده، با چه سرمایه گذاری بوده و قدرت‌های استکباری اهم از امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها تا چه حد در تولید این آثار و نشر این آثار نقش داشتن. البته ممکنه برای این مطلب یک اثر جداگانه هم پیش بینی بشه و انشالله در پژوهش ها جایگاه خاص پیدا کنه. نکته دیگر این که در مقدمه باید اطلاع رسانی بشه که نویسنده از ترجمه، آیا ترجمه آیات از خودشون هست یا از ترجمه ها استفاده میکنن، اگر از ترجمه ها استفاده میکنن از کدام ترجمه استفاده شده، چون این کتاب شما بعد از چاپ دست همه محققان، پایان نامه نویس ها، رساله نویس ها میرسه و در واقع اونها میخوان بدونن تا چه حد به این ترجمه ها اعتماد کنن یا اینکه نه، اینا رو بگذارن کنار، خودشون به ترجمه های دقیق تر مراجعه کنن. نکته دیگر این که در معرفی کتاب فرقان الحق، اونجایی که هدف و اهداف نویسنده یا نویسندگان مطرح شده، عبارات مقداری ناهماهنگه که به نظر میرسه اینها باید دیده بشه. در ابتدا فرمودن که هدف شبه افکنی علیه قرآن را داشتن و در این راه البته از قرآن هم تقلید کردن، از صفحه 114 تا صفحه 16 این مطلب توضیح داده شده و در اواسط بحث یک جا در صفحه 178 باز به صورت یک احتمال مطرح کردن که آیا نویسندگان فرقان الحق در پی معارضه با قرآن بودند یا نبودند. در همون ابتدا در صفحه 114 تا 115 با ادله اثبات شد که اینها در صدد معارضه با قرآن نبودند، در صدد شبه پراکنی بودند، اما در صفحه 178 دوباره در حد یک احتمال مطلب مطرح می شود و گفته می شه که آیا در صدد معارضه بودن یا نه. و در صفحه 227 باز مطلبی آمده که ناهماهنگ با اونهاست تحت عنوان اشکالات مبنایی کتاب و عنوان عدم رعایت اصول معارضه، فرمودن که از مجموع آنچه در این فصل گذشت می توان نتیجه گرفت. هرچند فرقان الحق مهمترین اثری است که در سالهای اخیر و شاید در طول تاریخ در مقام معارضه با قرآن نوشته شده، مثلا باید بهش پرداخته بشه. خب این دو سه صفحاتی که عرض کردم مطالبش باید هماهنگ بشه. و حالا نکته مهمتر این که اگر نهایتا اثبات شد که فرقان الحق در پی معارضه با قرآن نبوده و فقط میخواست شبه پراکنی کنه، ما در واقع این بخش معرفی فرقان الحق را تحت عنوان معارضه و موضوع این کتاب شاید نتونیم بیاریم، یا اینکه توضیح بدیم که اگرچه معارضه نیست ولی در این اثری که معارضه های قرآن و معارض نماهای قرآن مطرح شده این اثر را هم میآوریم، که مخاطب فکر نکنه به این نکته توجه نداشتیم. بنابراین اون چه که از مجموع بیانات نویسنده محترم استفاده می شود این که فرقان الحق در واقع با موضوع این اثر فاصله داره و خروج موضوعی دارد، مگر اینکه حالا توضیح داشته باشه. عذرخواهی می کنم، عرض کردم این نکاتی که بنده عرض کردم هیچ یک برای کاستن از ارزش اثر نیست و الحمدلله اثر بسیار وزینی که از آثار بسیار خوب و گرانقدر مرکز فرهنگ خواهد بود انشاءالله به عرصه نشر وارد میشه و خداوند انشاءالله به بهترین وجه از زحمات مؤلف محترم و محقق محترم قدردانی خواهد کرد و انشاءالله همه جامعه علمی و قرآن پژوهی کشور از آثار ایشون بهره‌مند خواهند شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله. با تشکر از جناب استاد اسلامید که نکات ارزشمندی رو در هم در بیان قوت این اثر و نقد این اثر فرمودن، امیدواریم که انشاءالله مؤلف محترم جناب استاد محمدی با بررسی دقیق نکاتی که حضرت استاد فرمودن انشاءالله در غنای این اثر تلاش کنن و انشاءالله با بررسی این نکات این اثر انشاءالله با قوت بیشتری در اختیار جامعه قرآنی قرار بگیره. خب با توجه به اینکه وقت ما هم استعداد دارید محدود هست، ما ابتدا چند لحظه در خدمت حضرت وجد السلام المسلمین جناب آقای احمدی هستیم تا نکته‌ای دارن بفرمایند، بعد چند لحظه هم در خدمت جناب آقای محمدی خواهیم بود تا انشاءالله بهره ببریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. باش چشم.
من دیگه نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته من درباره شبهات دارم. مجموع تماوت طلبی ها شبهه افکنی بیش نیست. هیچ کدوم از اینها هماوردی نیست با قرآن، چون اصلا امکان هماوردی برای قرآن وجود نداره. که ولو کان بعض هم به بعض زهیرا اصلا استحاله داره که کسی بتونه با قرآن به معارضه برخیزه. نکته اول اینه که اینا همه شبهه افکنیه و این شبهات هم هیچ کدوم تازگی نداره. به نفس خود آیه قرآن که فرمود ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تمام شبهاتی که در مورد قرآن مطرحه شبهاتی کهنه است که برای پیامبران قبلی و کتابهای پیشینی هم همین شبهات مطرح بوده و جوابهاش هم روشنه. یه نکته. نکته دوم این که در هماورد طلبی ما نباید به ساختار و حوزه ساختاری هماورد بیشتر توجه بکنیم. اون یک بعد قضیه. بعد مهمترش محتواست. این هماوردی هایی که اومدن ترکیب کردن از قرآن و غیر قرآن، این ها بسیار هم سخیف داره به نظر میرسه، از نظر محتوایی کاملا سخیف هستن. ما باید به اون محتوا بیشتر توجه بکنیم که این ترکیب که برگرفته از قرآن هست، این ترکیب آقا چه محتوایی را ارائه داده برای مخاطبش. سخاوتش حالا در جای خودش باید بحث بشه، یکی توضیح داده بشه. این یه نکته کلیه. حالا ما در سرعت دیز برنامه نمیخوام باشم. از من شما عرض کردم که این مسئله مهمیه، چون خود قرآن فرمود فتو به صورت ممثلهی تماثل در همه جهات قرآنه، از جهات ساختار و از جهات محتوا که مهمه که مد نظر قرآن مجیده. این دو نکته. انتظار میرم البته از زحمات هر دو بزرگوار، چه محقق بزرگوار چه ناظر گرامی، قابل تقدیر و تشکره. اما انتظار میرم که نقدهایی که ناقد محترم فرمودن بیشتر به ساختار مربوط میشه، با یه دیدن ترجمه دقیق یا مثلا فرض کنه ادبیات و این چیزا، اینا شاید قابل رفع باشه. و بعدا هم مثلا گروهی کار کردن هم شاید در اختیار محقق نباشه که مثلا گروهی کار کنه، ادیب سرکنه داشته باشه کنارش یا مثلا معانی بیان، اونا شاید از اختیاریشون خارج باشه. اونا حالتان نمیدارم، شاید هم مقدورش باشه. بیشتر انتظار میدارم که ناقد محترم های محتوایی و اساسی بر این پروژه داشته باشن که از این جهت کمتر به نظر باشه برهایی که ارائه فرمونده. حالا اونایی که ارائه نفرمونده شاید اونها اینجور بوده. حالا این هم بگم که صرف اومالا که وقت نداریم.
تشکر میکنم آج آقای احمدی. در خدمت آج آقای یوسف مادم شما مطلبی دارید؟ آج آقای احمدی داری آج آقای محمدی صحبت که بیدر آج آقای میرارم بیزمت دستگاه روشن بفرد آج آقای احمدی دستگاه.
یه چیزی که بسم الله الرحمن الرحیم، نکته اساسی که در کارهای مرکز فرهنگ و پژوهشگاه کلاً اتفاق افتاد نسبت به خود بنده، حتی علوم قرآن وقتی نقد شد چاپ نشده بود، در اختیار کسانی شرکت میکنن نبود. ما اینجا الان ببخشید معذرت میخوام، انگار یه چوبی آمده اینجا، فرق من با چوب معذرت و بقیه هیچ فرقی نداره، چون با محتوایش آشنایی ندارم. اگر قرار نقد کتاب بشه بایستی کتاب در اختیار باشه که این شرکت کننده آقا که اشکال میفرمایند بدونه که به کجاش دارن اشکال میکنن، و من اصلا توانایی داشته باشم که بنده یا دفاع کنم یا بنده تکمیل کنم. این کار رو اگر
بعد زندشار صورت بگیره،
آقای یوسف معدن تشریف دارن از این خدمتشون، که نقد کتاب غیر از نقد نظریه است. اگه نظریه باشه این نظریه، نظریه رو مطرح کنن ما هم بشنویم، خلاصش هم دیدیم که خوب، اما نقد کتاب اینجا اصلا به درد نمیخوره. یه کار مزار رو غلط بگم خب بی‌تربیتی، ولی کار اشتباهیه. باید کتاب چاپ بشه یا در اختیار گذاشته بشه که افرادی که شرکت میکنن فقط یک مجسمه نباشن که باید گوش کنن ما رو چی رو اشکال کنیم چی رو، و اونچی که ایشون گفت که ما نمیدونیم از کجا گفت، ایشون هم از چی فرق نمیدونیم از کجا گفت، متن در اختیار.
متشکرم جناب عالی دکتر. ممنون جناب استاد. فقط سریع من بر اساس گفتنی خورده
در میرارم، بر اساس شنیده ها میخونم
از این مجلس تا حدودی همون طرح های جای محمدی رو دیده بودم عرض میکنم. ببینید نکته اساسی این پژوهش در همون تعریف مختار معارضه و بحث تحدی است، و فکر میکنم اونجا خوب سازماندهی نشده. حالا تحدی ما باید ببینیم منظور چیه. اون چالشی که جای اسلامی فرمودن چالش بسیار مهم و پیچیده است که آیا به همه قرآن یا به یک سوره کی نازل شده. بعد بحث هماوردی در گذشته با الان به نظر من، حالا این خط فاصله مدرنی که من میذارم، اصلا زمین تا آسمون فرق کرده. اگه اون زمان میامدن یک سوره رو تغییر میدادن، چهار تا کلمش رو اضافه میکردن، شاید در گذشته قدمای اصحاب میگفتن این تا حدودی هماوردیست، اما الان اطلاق هماوردی برش نمیشه. چون که میگن شما توی پارادایم بیایید هماوردی کنید، یعنی وقتی شما میگید بهشت قبول میکنی، جهنم رو قبول میکنی، ساختار رو قبول میکنی، تمام محتوا رو قبول میکنی، شما میگید یه تیکش عوض میکنی. این که نشد تحدی. شما بیایید یک پارادایم تعریف کن، در مقابل اون پارادایم که تعریف شده، پیامبر آورده، اسلام آورده، شما یه چیز دیگه بگو. بلا اگر ما بیایم تحدی رو خیلی مبتذل کنیم، یعنی خود ما، این تقصیر خود ماست، میگم یه حد فاصله بین مدرن و غیر مدرن خیلی مهمه. تحدی گذشته بیشتر به بلاغت بود، به صرف و نحو بود، بعد یواش یواش محتوا اضافه شد، بعد بلاغت اعجاز اضافه شد، بعد اعجاز همه جانبه، بعد نظام بهش اضافه شد. من به این سیر تاریخی تحدی ها کار ندم، اما اون چیزی که به نظر من مهمه و اینجا باید کار بشه اینه که در مقابل این پارادایم و این چارچوب دارای همه اجزاش، در مقابل این چی میخواد چیزی بیاره، این میشه تحدی. اگر ما روی این کار کنیم، نه فرقان الحق، نه اون یکی دیگه، نه اون یکی دیگه، هیچ کدومشون نمیتونن عرض کنن که چیزی عرض کنن. تنها چیزی که عرض میکنن از زاویه نگاه انجیلی تحریف شده یا توراتی تحریف شده، میان میگن قرآن این به نظر ما درست نیست، که اتفاقا اونم میگن درست نیست، الان میگن اونم درست نیست. چون که شما اصلا نیامدی همدلانه با این متن ارتباط برقرار کنی، اصلا ما اول سوگیری کردی، زاویه داری و میخوای این نقد کنی، خب اینم امکان پذیر نیست.
متشکرم.
اگر اینجا کار میشد بهتر بود. بس
ممنونیم جناب آقای استاد سادات، آقای صفوی، آقای خراسانی، آقای حسینی. لحظه
رحمان الرحیم. به نظر میرسه قرآن تحدیش رو، چون فرمایش جناب آقای سادات فرمایش قابل احترام، اما قرآن حتی به سوره دیگه پارادایم نیست دیگه، حتی به حدیثن رو بعضیا البته شهرت نداره، به حدیثن حتی به آیه هم تنزل دادن، حدیث رو اینجوری و کمتر از سوره رو هم همهیته و گستره تحدی میدونن دیگه. تو این محدوده که قرآن به استراحت میکنه پارادای معنا نداره که ما بخوایم همدلی با مجموعه قرآن با تمام زیرساختهای حالا فرهنگی فکری و این مجموعه رو، البته اینم یه نگاه ها، خب نگاهیه که زبان دانش امروز خوب میفهمه، ولی ما نمیتونیم محدود کنیم به این گستره و حوزه‌های محدود یعنی نازلتر رو نادیده بگیریم. این نکته دوم البته شاید نه من خواستم این رو بگم که اینجوری نیست. نکته دومی که این به غیر حساب رو آجاقا چون توی
ترجمه کردن،
بله ترجمه کردن، من فکر میکنم حالا فرصتی شد که پیش نخبگان قرآنی من برای خودم حل بشه. آجاقا این رو مسلم گرفتن که مفهوم به غیر حساب یعنی بیقاعده و بیضابطه و غیر حکیمانه، بعد هم توضیح دادن که مقصود این نیستش. به ذهن نمیاد اصلا چنین فهمی از، چون به غیر حساب فارسی یعنی بی قاعده، اما به غیر حساب قرآنی این معنا رو القا نمیکنه. ولذا توضیح رو که از آقای
علامه فرمودن به نظرم
متشکریم. جناب حسینی، حضرت آقای رضوی در خدمت هستیم. جناب آقای یزدی، استاد عمری، فرموشید نکته ای.
من یه یادداشت داشتم چون صحبتاش رو اصلا نمی‌دونید.
بسیار
اجازه بود که این برقی که به ما دادید با آنچه که
آجا فرمودن بسیار چه انشالله جلسات آینده بله در خدمت آجا یوسف مقدم آجا مختصر باشه که پایان آجا محمدی یک میدونم نه
آقای شازاده از فرصت استفاده وقتش محدود
توجه قرار بگیره. ما در جلسات بعدیمون انشاءالله این اگر نقد کتاب قبل از انتشار هست فرموش جایی عرب، اگر نمیخوایم مد بردی بودیم لاغل پی دی اف تحقیق رو در اختیار افراد قرار بدیم که بتونن انشاءالله با اشراف بر محتوا در جلسه حضور پیدا بکنن. من چند تا مطلب دارم خدمت هاتون. یک مطلب کلی دارم، اون که واقعا باید هم اداره پژوهش هم خود گروه تفسیر موضوعی همت کنن اون چی در این جلسه مطرح شد اینها استخراج بشه، هم در تحقیق مورد توجه و رعایت قرار بگیره، و بعد از این که اینها مورد توجه نویسنده محترم قرار گرفت برای شورای پژوهشی بیاد، یعنی قبل از این که این کار صورت بگیره برای شروع پژوهشی نیاد. و چه خوب است که ما واقعا برای هر اثرمون چنین نقدی قبل از انتشار داشته باشیم، و این خیلی میتواند در غنا و ارتقاء کیفی و محتوایی اثر مؤثر باشد انشاءالله. این رو امیدوارم انشاءالله جای سهرخان تو دستور کار قرار بدن هر تحقیقی رو قبل از نشر. ما در سال مثلا 94-16 اثر منتشر شده داریم، ما 16 تا جلسه نقد که داشته باشیم خیلی ارزش مند برای کار و میتونه خلاصه کار ما رو ارزشش رو خیلی بیشتر بکنه. چند تا مطلبم نسبت به اون چی که در اینجا مطرح شد خدمتتون عرض میکنم. و حالا من اجمالا
مختصر بشه
چیزی که به ذهنم اومد. یک بحث بله چشم یک از شروط وجوه اعجاز رو فرموده بودید که باید اون نقدی که می شود، اون کتابی که برون هم آورد میاد، اون شروط به اصطلاح ویژگی اعجازین داشته باشد. این به نظر من مصادره مطلوب هست. اون تمام همتش به این است که بگه قرآن اعجاز نیست. شما میخواد بگید که خب از کار شما باید اعجاز باشه، این که باید شروط اعجازین داشته باشد، اصل کار برای مقابله با این است و بیان این مطلب است که این اعجاز نیست. ما میخواد بگیم تو خودت با چه این مصادره، این مصادره مطلوبه، مثل که افتاد مسیح آمد گفت سه خدا هست به این امام جماعت، امام جماعت گفت نه حرفت خلاف قرآن است، قرآن فرمود قل هو الله احد، باید اینجور حرف بزنید. این که به این سبک نمیشه صحبت کرد. اون میخواد بگه این اعجاز نیست. اگر به هر سبکی که ثابت کرد که این اعجاز است، به نظر من این شهم آور طلبی به هم آور کار هم آوردی. ولی حال این مسئله است. برای مثل اسلوب رو فرمودید، به همین اسلوب چرا؟ اگر به همین اسلوب باشه، به یک اسلوب دیگری بیاد، یک اون نکته را جای سادات فرمودن، جای مستری، جای مستری نقد کردن که پارای دائم مطلب باید مورد لحاظ قرار بگیره، این نکته خیلی مهمیه. این مطلب قابل قبوله، اما اسلوب لزوم نداره که باید بشه. یعنی اگر بحث اعتقاد به معاد از اعتقاد به بر اساس این مبانی و بر اساس این فکر و نظریه ایشون باید بیاد به اصطلاح نقدی رو ارائه بده، نه اینکه به اصطلاح این رو قبول نداشته باشه، چیز دیگری رو با یه فکر دیگری، با یه اندیشه دیگری. اما این پارادایم در یک آیه هم قابل لحاظه. یعنی یک آیه هم حالا جما فهمیدن که یک آیه نداریم. به نظر میاد که اگر ما قرآن رو که دعوت میکنه که مثل قرآن بیاوره، که قرآن رو من مقروء بگیریم، یک آیه هم
شامل میشه،
یک آیه هم شامل میشه، جواب بشنیم یک مورد دیگری رو به اصطلاح اشاره فرموده. در هر صورت اینا یه خورده بیشتر انشاءالله مورد بررسی قرار بگیرید. این نکته‌ای که فرمودن که تأمین مطلب با ارزیابی‌های متخصصین، این مطلب قابل انجام هست. اگر ما پروژه‌ای داشته باشیم که باید از ابعاد مختلف مورد لحاظ قرار بگیریم، ما می‌تونیم کار انجام بدیم. شما اگر فکر می‌کنید که واقعا این تحقیق باید یک نفر ادیب این تحقیق رو مورد ارزیابی قرار بده، خب این بفرمایید، بگید آقا ما آقای ادیب از شما می‌خوایم که فقط نگاه ادبی این کار رو مورد لحاظ قرار بدی، که چه مثلا این مشکلی نداره، ما برای غناء کار و برای کمال کار حتما با این کارها رو
نشوش 20 سال بعد تعریفش
میشه.
نه
نشوش
بعد،
نه اینو میشه تصریح کرد،
یک سال تو بیشتر پیدا نکردی.
حالا به هر صورت باید این فکر رو کرد، یعنی ما تا جایی که ممکن هست باید کار رو درست انجام بدیم. اگر یه وقت دیگه مقدور نبوده بحثه
بله
دیگه جا. من عرضی ندارم،
ممنونیم، تشکر میکنیم از حاج آقای یوسف مقدم، استاد ارزشمند، ریاست محترم مرکز. انشاءالله با این وعده هایی که حاج آقا دادن، امیدواریم که پیگیری عملیش هم جناب استاد سرخان داشته باشند در رابطه با غنای بیشتر بحث های نقد، مخصوصا نکته که جناب استاد میرارم فرمودن که حداقل پی دی اف آثار قبل از انتشار اگر قرار نقد بشه، حتما در اختیار شرکت کنندگان، مخصوصا فوزلایی که صاحب نظر هستن، ما به همان شدیم از نظرات ارزشمندشون.
خوب
روشن،
ناظر باشه خیلی اذیت میشه، چون بعد بر علیه خودش حرف بزنه.
بله
ناظر سر اینه که مدام همدلی کرده،
بله.
به جای رسیده کرده، تو قابل قبوله، بعد خودش به خاطر خیلی تکلف آمیز.
متشکر هستیم، نکته بسیار ارزشمند بود. جناب استاد هم فرمودن، جناب استاد اسلامی هم فرمودن که انشالله در آثار دیگر سعی ما بر این باشه که ما بتونیم انشالله از ناقدان غیر ارزیا و ناظر پروژه استفاده بکنیم در پایان نشست و نقد اثر ارزشمند جناب استاد محمدی. ما لحظات در خدمت حضرت استاد هستیم تا افاضاتشون رو بفرمایند، یه 4-5 دقیقه در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم
از همه اساتیدی که در معدلشون هستیم، و همچنین تشکر میکنم از همه عزیزانی که این بحث ما رو خوندن، عزیزانم و اساتیدم. فرقان الحق رو قبل از اینکه خوان چاپش کنن، اول یه 4 تا سوش رو توی اولا بررسی کردن، یه تیم تشکیل شد، عرض کردن نویسندش کسی هستش که 2 تا فقط درجه دکتری داره، یه بخشیش رو آماده سازی کردن فرستن تو چند تا دانشگاه بحث شد، بعدش نتیجه بحثا برگشت. وقتی که دیگه برگشت، اینم نه که 18 تا طول بکشم، میگه من فرقان رو 7 روز نوشتم، یه ماه هم جمعش کردن، 2 ماه هم جمعش کردن، یه سالی عرض کنم که جمعش کردن. بعدش رفت تو چند تا از دانشگاه‌های یهودیا. یهودیا نقدش کردن. گفتن که نقش یهودیت تو این اثر کم رنگه. ما چون شریک بودیم باید نقش ما رو پررنگ کنید. دوباره نقشش رو پررنگ کردن. اومدن فرقان حق چاپ شد. الان داره تفسیرش نوشته میشه. ولی ما خب تو این خود باید بیشتر کار کنیم. برای می‌خواستم من در واقع استقبال می‌کنم از همه نقدهایی که اساتید و سروران فرمودن. اما تشکر ویژه از حاج آقای احمدی دارم که از ابتدا تا انتهای بحث همراه ما بودن و نقداشون رو فرمودن. حاج آقای فاکر ایشون هم متن رو حداقل دو بار دیدن. حاج آقای اسلامی که حداقل متن رو دو بار دیدن. حاج آقای اعرابی که متن رو دیدن. من سعی کردم حداقل تو مجموعه داخلیمون از همه اساتیدی که دیگه امکان داشت استفاده کنیم که متن یک متن قابل قبول باشه. بعض بحثای امروز هم انشاءالله استفاده خواهم کرد. اما حاج آقای اسلامی چند تا بحث فرمودن، من فقط یکی دو تاشون رو عرض کنم. حاج آقا فرمودن که چرا شما هر جایی که شبه رو مطرح کردی پاسخشم گفتی. این اعتقاد من بوده، باور من بوده. نمیتونن که مثلا جایی چون اصلا کلا هر یه خطشون شبه هست، نمیتونن شبه رو نقل کنن بدون پاسخ، چون اینها هم هدف اصلیشون فقط شبه پراکنی بوده. من هر جایی که دیگه شبهشون رو نقل کنم همونجا پاسخشو گفتم، علاوه بر اینکه تو بخشای مستقلم آوردم. پس اگه ما تو بعضی از بخشا مثلا بس اسلام و خشونت و سایر بحثا پاسخ گفتیم، بی این دلیل بوده که ما باورمون این بوده که هر جایی که بخوام نقل کنم شبه رو پاسخشم بگم. در ارتباط ترجمه مثلا من تفسیر حالا دیگه این تفسیر رو باید روش مثلا بیاد تعامل کنیم که این تفسیر است یا نه، چون شاه بیت اصلیشون این هستش که شما اسلام دین خوشونت از من پنج شبات من دلیل که اینجوری نیست. فکر کنم تا یه حدی در واقع محقق حق داره که جایی که احساس بکنه اینجا بحث اصلی بیاره. ما نمیتونیم گام بگم نه یه خط کمترش کنم تو خط زیاد شد و به نظر من اینجوری هست. عرض کنم خدمت شما که حاج آقا فرمودن که اگر مطالب سخیفی هست باید اینها رو حذفش کرد. من خیلی حذفش کردم. به ویژگی اونها که فحش دادن اومدن جلو. جواب فوشاشون رو من جوابتون الان داره ثبتم که میشه، نمیتونم بگم چه فوشای بدی دادن. حالا ما فقط بهشون حاج آقای الله، ما فقط به اینها گفتیم جواب ابله خاموشی است. حقش بود که بیشتر بگم در اینا بازم چشم من یکی بار دیگه میگم حالا اینو حسش بکنم این اشکال رو.
بله بله
آره الان کنم خودش اخلاق تایپ اخلاق تایپی فهمودن نقلی
بله
مثل اشعار مولایی و سایر بحث
بله
فوش دادیم بله از کنم خدمت شما که در رابطه با ترجمه خیلی بحث شد. بنده احساس این بود که یعنی ترجمه آیت الله مکارم، چون ترجمه یه تفسیر یعنی کسی ترجمه کرده است که یک دور تفسیر هم داره.
بله
به همین خاطر ما اصل رو بر ترجمه آیت الله مکارم قرار داده بودیم و همچنین ترجمه آقای مشتبهی و این بحثی هم که دیگه حاج آقا فهمودم من که دیگه الان باز دوباره بررسی کردم دیدم که از ترجمه آیت الله مکارم استفاده کردم. ظاهرا آقای فرمان که دیگه وقت شما کاملا تمومه.
بله تشکر میکنیم از مؤلف محترم جناب استاد محمدی، همچنین از محضر همه دوستان سپاسگزاریم. امیدواریم که انشاءالله خداوند این آثار ارزشمند و این نقدها این حضورها رو به احسن وجه قبول بفرماید و توفیق خدمتگزاری بیشتر به محضر نورانی قرآن رو به همه مون عنایت بفرماید. نثار روح مطهر امام عزیز، شهدای گرانقدر، مخصوصا شهدای مدافعان حرم که همه این نعمتایی که ما امروز در اختیارمون هست از برکات خون و ایثار اونهاست. انشاءالله ما رو خداوند قدردان زحمات ایثار اونها قرار بده به برکت صلوات بر محمد آل محمد، مخصوصا برادر شهید ارزشمند استاد محمدی. طلبه هم بودن ظاهرا، بله حاج آقای نبودن. خداوند انشاءالله روح اون عزیز رو شاد بفرماید به برکت صلوات بر محمد آل محمد.